ساعت 8 شب در ایران، بنیامین صدر هستم با خبرها از رادیو فردا. رئیس جمهوری آرژانتین با تروریستی خواندن جمهوری اسلامی وعده عدالت در پرونده آمیا را داد. یک شرکت لهستانی قطعاتی را به ایران صادر کرده که در پهپادهای شاهد استفاده شدند. حمله های دریایی حوثی ها در دریای سرخ درآمد مصر از کانال سوئز را 1/4 کاهش داد. درود به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در این روز پنج شنبه 28 تیر 1403. همزمان با 30 سالگرد بمبگذاری سال 1994 در مرکز جامعه یهودیان آرژانتین، رئیس جمهوری این کشور حکومت ایران را تروریستی توصیف کرد. خاویر میلی رئیس جمهوری آرژانتین وعده داد به دهه ها انفعال و عدم پیگیری تحقیقات درباره این حمله پایان خواهد داد. 27 تیر ماه 1373 در انفجاری مجاور ساختمان آمیا، مرکز فعالیت‌های یهودیان در بوینس آیرس، 85 تن کشته، حدود 300 تن زخمی و ساختمان 7 طبقه این مرکز به تلی از ویرانه تبدیل شد. آوریل سال 2024 میلادی دادگاه عالی جنایی آرژانتین جمهوری اسلامی را مسئول این حمله دانست و گفت این حمله از سوی شبه نظامی حزب الله لبنان و با طراحی حکومت ایران انجام شده است. جمهوری اسلامی دست داشتن در این بمبگذاری را رد کرده و تاکنون از تحویل مظنونان به آرژانتین خودداری کرده است. یک شرکت دولتی لهستانی قطعاتی را به ایران فروخته که در پهپادهای تولید ایران استفاده می‌شوند. این خبر را یک شبکه رادیویی خصوصی بدون نام بردن از منابعش در لهستان اعلام کرد. دادستان‌های لهستان در یک ایمیل تایید کردند در حال تحقیق درباره صادرات احتمالی قطعات ساخت لهستان با کاربرد دوگانه هستند. در این ایمیل به نام کشور مقصد اشاره نشده است. بر اساس گزارش رادیو زد، یک شرکت زیرمجموعه آژانس توسعه صنعتی لهستان پمپ‌های سوختی را صادر می‌کرده که در پهپادهای ایرانی استفاده می شوند. این رادیو گفته این قطعات را به شرکت موتورسازان ایران فروختند. موتورسازان یک شرکت سازنده تراکتورهای کشاورزی است، اما از این قطعه ها در پهپادهای شاهد هم استفاده می شود. حمله های حوثی های متحد جمهوری اسلامی به کشتی ها در دریای سرخ در 9 ماه گذشته درآمد مصر از کانال سوئز را به 1/4 کاهش داد. اسامه ربیعی مسئول آبراه سوئز پنجشنبه 28 تیر گفت سال گذشته مصر از این حمله ها بیش از 2 میلیارد دلار زیان دیده است. حمله های حوثی ها به مسیر کشتیرانی در دریای سرخ حمل و نقل جهانی از طریق کانال سوئز را دچار اختلال کرده و شرکت ها مسیرهای طولانی و گرانتری را در اطراف جنوب آفریقا انتخاب می کنند. آبراه سوئز که دریای سرخ را به دریای مدیترانه وصل می کند، منبع درآمد کلیدی برای مصر پس از درآمد از گردشگری و توریسم است. اما اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، پس از تعهد برای ایجاد یک اتحادیه دفاعی در اروپا، تحقق وعده‌های محیط زیستی و بهبود مدیریت بحران پناهجویان برای دومین بار به این مقام انتخاب شده است. او پنجشنبه در یک سخنرانی در پارلمان اروپا به توضیح برنامه‌ها و دیدگاه‌هایش پرداخت. بیشتر بشنوید درباره اورسولا فون در لاین از مصطفی خلجی.
اعضای پارلمان اروپا روز پنجشنبه با 401 رأی موافق و 284 رأی مخالف در رأی‌گیری که به طور مخفیانه در این پارلمان 720 عضوی برگزار شد، اورسولا فون در لاین، سیاستمدار 65 ساله را برای یک دوره 5 ساله دیگر در رأس نهاد اجرایی اتحادیه اروپا ابقا کردند. خانم فون در لاین پیش از این رأی‌گیری در سخنرانی خود در پارلمان اروپا که در شهر استراسبورگ فرانسه واقع است، برنامه‌های خود را برای دوره بعدی ارائه کرد. او پیش از هر چیز قول داد که با افراط‌گرایی و عوام فریبی مبارزه کند.
من هرگز اجازه نخواهم داد که قطبی شدن شدید جوامع ما به امری پذیرفته شده تبدیل شود. من هرگز نمیپذیرم که عوام فریب‌ها و افراط‌گرایان سبک زندگی اروپایی ما را تخریب کنند و من امروز اینجا ایستاده‌ام و آماده رهبری کردن مبارزات در این زمینه با تمام نیروهای دموکراتیک در این پارلمان هستم.
خانم فوندرلاین همچنین به موضوع مهم بحران اوکراین اشاره کرد. او درست چند روز پس از سفر ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان به روسیه سخنرانی می‌کرد، سفری که با انتقاد کشورهای عضو اتحادیه اروپا روبرو شد. فوندرلاین نیز این انتقاد را در سخنرانی امروز خود انعکاس داد که با تشویق حضار روبرو شد.
دو هفته پیش نخست وزیر یک کشور عضو اتحادیه اروپا به مسکو رفت. این ماموریت به اصطلاح صلح چیزی جز یک مأموریت برای مماشات نبود. این یک مأموریت واضح برای مماشات بود. This was a plain appeasement mission.
اما در زمینه برنامه‌ها، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا همچنین بر لزوم عقب نشینی نکردن از برنامه‌های محیط زیستی اتحادیه اروپا تاکید کرد و خواستار سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در حوزه دفاعی این اتحادیه شد. او که پیشتر وزیر دفاع آلمان بوده، گفت:
ما باید بیشتر سرمایه گذاری کنیم. ما باید با هم سرمایه گذاری کنیم. و ما به ایجاد پروژه‌های مشترک اروپایی نیاز داریم. به عنوان مثال یک سیستم کامل دفاع هوایی، یک سپر هوایی اروپایی، نه تنها برای محافظت از حریم هوایی خود، بلکه به عنوان نمادی قوی از اتحاد اروپا در زمینه دفاعی.
این اظهارات در شرایطی است که طرح موسوم به اتحادیه دفاعی اروپا انتقاد مسکو را برانگیخته و کرملین گفته که این طرح منعکس کننده نگرش به قول خود نظامی سازی در اتحادیه اروپا است. سیاست دفاعی در اروپا به طور سنتی در حوزه اختیارات دولت‌های ملی و ناتو بوده است، اما پس از حمله روسیه به اوکراین و در بحبوحه عدم اطمینان در مورد آینده ناتو در صورت پیروزی احتمالی دونالد ترامپ در آمریکا، کمیسیون اروپا به دنبال اجرای پروژه‌های دفاعی مشترک بیشتر میان کشورهای اروپایی است.
گزارشی بود از مصطفی خلجی درباره صحبت‌های اخیر و برنامه‌ها و دیدگاه‌های اورسولا فوندرلاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا. اما دادستانی لهستان، همونطوری که در خبرها هم شنیدی، تایید کرده که تحقیقات درباره صدور احتمالی قطعاتی با کاربرد دوگانه از سوی یک شرکت دولتی این کشور در جریانه. بر اساس گزارش یک رادیو، پمپ‌های سوخت ساخت لهستان از پهپادهای انتحاری و تهاجمی ایران موسوم به شاهد 136 سر در آوردند. پهپادهایی که روسیه به وفور در جنگ علیه اوکراین استفاده می‌کنه. کامبیز کراماتی گزارش می‌ده.
یک شرکت دولتی لهستانی قطعاتی را به ایران فروخته که در پهپادهای تولید این کشور استفاده می‌شوند. این خبر را یک شبکه رادیویی خصوصی به نام رادیو زت بدون نام بردن از منابعش اعلام کرد. دادستان‌های لهستانی در یک ایمیل تایید کردند که در حال تحقیق درباره صادرات احتمالی قطعاتی لهستانی با کاربری دوگانه هستند. در این ایمیل البته به نام کشور مقصد اشاره‌ای نشده است. بر اساس گزارش رادیو زت، یک شرکت زیرمجموعه آژانس توسعه صنعتی لهستان پمپ‌های سوختی را صادر می‌کرده که در پهپادهای ایرانی استفاده می‌شوند. این رادیو گفته شرکت WSK پوزنان این قطعات را به شرکت موتورسازان ایران می‌فروخته است. موتورسازان یک شرکت سازنده تراکتورهای کشاورزی است، اما این قطعات از پهپادهای شاهد ساخت ایران که در نهایت به روسیه فروخته شدند سر در آوردند. به گزارش رادیو زت، این موضوع از سوی آژانس ملی لهستان ABW در دست بررسی بوده و این آژانس دادستانی را از موضوع مطلع کرده است. دفتر دادستانی در بیانیه‌ای که از طریق ایمیل ارسال کرده نوشته که در حال پیگیری روند حقوقی مربوط به صدور محصولات لهستانی با کاربری دوگانه است که بدون دریافت مجوز قانونی از وزارت توسعه و فناوری صادر شدند. همزمان با ادامه تحقیقات دادستانی، مدیر عامل وقت شرکت سازنده قطعات به فروش محصولاتی با اهمیت استراتژیک بدون مجوز لازم متهم شد، اتهامی که میتواند تا 10 سال زندان را در پی داشته باشد. آژانس امنیت ملی لهستان، آژانس توسعه صنعتی، وزارت منابع دولتی و شرکت WSK پوزنان هنوز به درخواست رویترز برای اظهار نظر پاسخی ندادند. لهستان عضو پیمان ناتو و از پشتیبانهای اصلی اوکراین در جنگ با روسیه است.
خب همونطوری که در این گزارش شنیدید، موضوع ارسال یک موتور از لهستان به ایران و استفاده اون آنطور که گفته شده به نقل از منابعی در ساخت و تولید پهپاد تهاجمی شاهد مورد بحث قرار گرفت. اما ایلیا جزایری، گزارشی داریم از ایلیا جزایری. در حالی که بیشتر کشورهای جهان راه حل دو کشوری یعنی برپایی کشور فلسطینی در کنار اسرائیل رو بهترین راه حل و فصل مناقشه اسرائیل میدونن، پارلمان اسرائیل امروز در مصوبه‌ای با برپایی کشور فلسطین مخالفت کرد. بیشتر بشنوید در گزارش ایلیا جزایری.
پارلمان اسرائیل کنیست لایحه‌ای مخالفت با برپایی کشور مستقل فلسطینی را تصویب کرد. ائتلاف بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، احزاب راستگرای اپوزیسیون و همچنین حزب میانه روی وحدت ملی به رهبری بنی گانس وزیر دفاع سابق اسرائیل به این لایحه رأی مثبت دادند. صبری سیدم، معاون دبیرکل سازمان آزادی بخش فلسطین، درباره این مصوبه به رادیو فردا گفت:
این نمونه دیگر از خودبرتربینی اسرائیل است که بر پایه ناتوانی جامعه جهانی بنا شده است. در مقابل، پشت فلسطین خالی شد و شاهد 10 ماه از جنگ، ویرانی و آوارگی فلسطینی ها بودیم. گویا برای این اقدامات به اسرائیل چراغ سبز داده شده.
در متن مصوبه آمده است که پارلمان اسرائیل بر پایه کشور فلسطینی در قلب اسرائیل را تهدیدی برای اسرائیل و شهروندانش می‌داند و به ادامه تنش اسرائیلی فلسطینی به همچنین بی‌ثبات کردن منطقه خواهد انجامید. در ادامه متن مصوبه آمده است: زمان زیادی طول نخواهد کشید که حماس بر کشور فلسطین چیره خواهد شد و آن را به پایگاه تروریستی اسلامگرایی تندرو تبدیل خواهد کرد. پایگاهی که در هماهنگی با محوری که ایران برای نابودی اسرائیل رهبری می‌کند فعالیت خواهد کرد. برخلاف این مصوبه، صبری سیدم، معاون دبیرکل سازمان آزادبخش فلسطین، بر این باور است که برپایی کشور فلسطینی می‌تواند پایانی برای مناقشه اسرائیلی فلسطینی و عربی اسرائیلی باشد.
مصوبه امروز پارلمان اسرائیل یکی از تصمیم‌های اسرائیل بود که نشان دهنده شکست جامعه جهانی در حل و فصل مناقشه عربی اسرائیلی از راه به رسمیت شناختن فلسطین، ترفیع وضعیت فلسطین در سازمان ملل متحد و اجرای عدالت برای فلسطینی هاست.
پارلمان اسرائیل میگوید که برپایی کشور فلسطینی به مثابه تشویق تروریسم و گروه افراطی حماس خواهد بود و آن را پیروزی حمله 15 مهر خواهند دانست. در حال حاضر 145 کشور جهان کشور فلسطین را به رسمیت می‌شناسند. نروژ، ایرلند و اسپانیا 3 کشور اروپایی هستند که طی ماه‌های اخیر و در بحبوحه جنگ غزه کشور فلسطین را به رسمیت شناختند. تصویب لایحه مخالفت با برپایی کشور فلسطینی در حالی صورت می‌گیرد که اکثر کشورهای جهان از جمله آمریکا برپایی دو کشور اسرائیل و فلسطین را که به آن راه حل دو کشوری میگویند بهترین راه برای پایان مناقشه اسرائیلی فلسطینی میدانند. پیشتر نیز با همین محور مذاکرات میان اسرائیل و فلسطینی ها جریان داشت. این مذاکرات اما در چند سال اخیر از سوی اسرائیل به حال تعلیق درآمد. گرشون بسکین، کارشناس سیاسی و مذاکره کننده پیشین اسرائیلی، درباره مصوبه پارلمان اسرائیل به رادیو فردا گفت:
I don't believe that the passing of the law by this Knesset against the creation of a Palestine.
فکر نمی‌کنم که مصوبه کنست علیه برپایی کشور فلسطینی تأثیری بر اتفاقات آینده داشته باشد. این دولت و این پارلمان در قدرت نخواهند ماند. مردم اسرائیل مدت هاست که خواهان برگزاری انتخابات هستند و بر این خواسته اصرار خواهند کرد. از این رو راه حل برپایی دو کشور همچنان مطرح خواهد بود، چه اسرائیل آن را بخواهد و چه نخواهد. این راه حل نتیجه جنگ جاری نیست، جنگی که باید آخرین باشد. هنگامی که اسرائیلی ها و فلسطینی ها به میز مذاکرات بازگردند که احتمالاً این بار با حضوری منطقه‌ای باشد، اسرائیل همچون گذشته نخواهد توانست مسئله برپایی کشور فلسطینی را وتو کند، بلکه این مسئله راه حل مناقشه خواهد بود. مذاکرات باید درباره مرزها، امنیت، اقتصاد و دیگر مسائل مرتبط باشد، نه درباره این پرسش که آیا فلسطینی‌ها حق داشتن کشور را دارند یا نه.
گزارشی بود از ایلیا جزائری درباره مصوبه اخیر پارلمان اسرائیل که با برپایی کشور فلسطین مخالفت کرد. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری تحلیلی کوتاه رادیو فردا.